بسم الله الرحمن الرحیم.
مدرسه تعالی تقدیم می کند.
سخنرانی با عنوان از حوزه تا خودسازی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد.
آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. موضوعی که بنا شده با دوستان وارد گفتگو بشیم، البته بنده بیشتر دوست دارم که جلسه بر محور گفتگو اداره بشه. مختصری فقط طرح بحث میکنم بعد وارد اصل موضوع بشیم. یکی از ابعادی که کمتر در مورد حوزه در موردش گفتگو میشه و اتفاقا بعد بسیار مهمی هم در مورد حوزه هست، بعد فردی حوزه است. معمولا ما سوالمون، مطالبمون، دغدغمون، چالشمون اینه که حوزه برای جامعه چه کرده یا چه کارهایی میتونسته بکنه یا چه کارهایی باید بکنه. و یه کمی بنده احساس میکنم زیادی ما دوز اون بعد اجتماعی حوزه رو بیش از اندازه برجسته کردیم. البته درسته، حق و حوزه وظیفه داره و کمکاری هایی داره و کارهایی هم ازش برمیاد، باید برنامه‌ریزی هم داشته باشه، ولی یه کمی زیادی بعد فردی به محاق رفته. البته خود ما هم گاهی همین مطلب رو گفتیم و درش دمیدیم که مثلا اگر کسی دنبال سیر و سلوک فردی و اینهاست، خب این خیلی ربطی به حوزه نداره، هر جایی هست باید سیر و سلوک کنه و مسیر تقوا و عمل صالح و فلان و یه حرفا رو طی بکنه و کسی به خاطر اینها نیاد حوزه. خب این البته به صورت کلیش و در یک بعدش حرف درستی است، ولی یه کمی دیگه زیادی که انهو این ور قضیه کمرنگ شده و یه جورایی انگار اصلا حوزه با بقیه جاها هیچ تفاوتی در سلوک فردی ما نداره. اون چیزی که بنده میخوام الان خدمت شما عرض بکنم اینه که اتفاقا چرا و حوزه در سلوک فردی ما بسیار اثرگذار و یک طلبه در فضای حوزه سلوک فردیش بسیار متفاوته با جایی مثل دانشگاه و غیر دانشگاه. سلوک فردی هم که عرض میکنم، منظورم نماز جماعت و نماز شب و جمع طلبگی و حجره و اینا نیست، اردوی نمیدونم راهیان نور و اردوی جهادی و اینا نیست که مثلا حوزه داره و شما میری و مثلا سلوک میکنی. نه، یک بعد خاصی مد نظره، اونم تبعیت از علمه. حالا چکیده اینو عرض میکنم، بقیهش رو باید تو گفتگو. حالا خدمت شما عرض کنم که اساساً مسیر رشد رو بزرگان این شکلی تعریف کردن، مسیر رشد مسیر تبعیت از علم و اینکه انسان بداند چه باید بکند و التزام داشته باشه به همینی که میدونه. لا تقف ما لیس لك به علم. آیات فراوانی هم در قرآن در این زمینه داریم. در کلمات بزرگان خصوصا مرحوم آیت الله العظمى بهجت رحمت الله علیه این مطلب خیلی پربسامده، خیلی پرتکراره. تا جایی که ایشون خطاب به رهبر معظم انقلاب در بدو رهبریشون، که خب آقا خیلی نگران بودن، خیلی پریشان بودن، استراب داشتن از اینکه از پس این مسئولیت بر نیان، مسئولیت سنگینی است، کار سنگینی است، خود آقا میفهمیدن که این پیام‌های تبریک و این مطالبی که دیگران گفتن اثری در من خیلی نداشت و آرومم نکرد. یه گفتاری من با مرحوم آیت الله العظمى بهجت داشتم، اون آرومم کرد که یه بخشی از اون که نقل شده، حالا ظاهرا 4 صفحه نامه بوده که مرحوم آیت‌الله بهشت به خط خودشون نوشتن، یه مطلبی که ظاهرا تو دیدار حضوری نقل شده و گل مطلب همین بوده که از موارد خاصی هم هست، چون آقای بهجت از ایشون کلمه من هیچ وقت شنیده نشد. 2 گفتن ظاهرن ایشون کلمه من رو خیلی با تمطراق، من خیلی نمایانی ایشون فرمودن. یک بارش اینجا بوده که آقا بهشون عرض میکنن آقا من چه کنم این مسئولیت سنگین و اینها، ایشون میفرماید که خب این جمله مهمه، مخصوصا اونایی که توی درگیر کار بوده باشن اهمیت و عظمت این جمله رو میفهمه. الان خیلی ممکنه ساده جلوه بکنه، ولی درگیر وقتی بشه انسان توی چالش‌های زندگی میفهمه که این جمله چقدر کاربردی و اصیله. شون فهمده بودن که شما به حمدالله مسلط به مبانی هستید، اگر التزام داشته باشید به آنچه میدانید و بنا داشته باشید که واقعا اونی که میدانید رو عمل بکنید، من تضمین میکنم که شما را تنها نخواهند گذاشت. این من پررنگ ایشون اینجا عجیب بوده برای افراد، که خب قطعا برای این بوده که دل ایشون گرم بشه از باب اعتمادی که داشته. من تضمین میکنم شما رو رها نخواهند کرد. خب خیلی جملات میتونسته آقای بهجت بگه. آقای بهجت حکیم بود، میدونید آقای بهجت انسان بسیار منحصر به فردی بود، و تعبیری که ایشون داشتن فرموده بودن که من کتاب‌ها رو، خدا این قدرت رو بهم داده که کتابی رو در جمله خلاصه کنم. این جمله ایشون دیگه یه جلد کتاب هم نیست، یه چند جلد یک سلسله کتابه که خلاصه کرد. آنچه میدانی رو اگر زیر پا نگذاری، تعبیر ایشون گاهی هم این زیر پا نگذاری اونی که میدونی، خدا عنایت میکنه. این سنت الهیست که در تبعیت علم خدا دستگیری میکنه، و استاد هم خود علمه، و همونقدی که انسان میدونه. خب تا اینجاش تقریبا برای شما ها روشنه حوزه چه خاصیتی داره در این جهت. البته خیلی از افرادی که وارد حوزه میشن این نگاه رو ندارن، یعنی از این مسئله غافلند، از این که روی کردشون نسبت به علم باید اینطور باشه، درس رو باید اینطور خوند، باید تبعیت از علم کرد، و اینکه این همین مطالب ساده‌ای که ما توی حوزه میخونیم که حالا برخیش جنبه مقدمه‌ای داره، برخیش نتیجه برخی از این مقدماته، همین مطالب ساده چقدر میتونه کارگشا باشه، تا کجاها میتونه آدم رو ببره. یه وقتی که از بزرگان صحبتی شد، برای خود بنده خیلی مطلب جالب و عجیب بود، از بزرگانی که بسیار عنایت و نظر دارند به اینکه باید مسیر بندگی و مسیر معنویت رو با استاد طی کرد. بعد خدمتشون عرض شد که شما شخصیت‌های مثل حضرت امام رو، البته بنده اسم امام رو آوردم، ایشون اسم ملا صدر رو هم کنارش آورد، و آیت‌الله شهاب‌آبادی، آیت‌الله بهاءالدین، یه تعداد بزرگان این شکلی، که اینها چطور تصویر میشن تو فضای معنویت؟ سالک مجذوب بودن، مجذوب سالک بودن، چی بودن؟ ایشون فهمیدن اینا یه دسته سومی بودن، هیچ کدوم این دوتا نبود. بعد عرض شد خب مشخصه اینها چیه؟ فرمودن که ویژگی اصلی اینها این بود که مسیر علم رفتن و در طبیعت علم به آنچه که باید میرسن رسیدن. خب خیلی جالب، یعنی اصلا کنهو یه طریقه ایست، و دیگران هم اگر خوب شکافته بشه که حالا به عنوان سالک مجذوب یا مجذوب سالک، لبش و اساسش همینه که آن چیزی که رمز موفقیت اینها بود همین بود که علمشون رو زیر پا نذاشتن. علمی هم که گفته میشه همین مسائل ساده است، همین هایی که تو حوزه میخونیم، همین چیزهای بسیار بدوی، همین که مثلا انسان یاد میگیره که آقا شب با طهارت بخوابه مثلا. بعد مثلا تو این درسای حوزه میگن که آقا اگر وضو نداری، غسل نداری، تیمم کن، ولو به همون بستر خودت مثلا تیمم کن. خب مطلب بسیار ساده و خیلی هم تمطراق علمی هم نداره و جز آخرین دستاوردهای علم بشری هم به حساب نمیاد و خیلی هم جای پوز دادن هم نداره که انسان مثلا بخواد یه جای ارائه بده اینو در یک مجمع علمی مثلا که آقا با پتو تیمم کن مثلا. ما به یک کشف جدیدی رسیدیم که مثلا شما شب وضو نداری یه دونه اینجوری بزن بعد همه پاشن تمام قامت کف بزنن برای شما و بگن تاریخ علم بشر به قبل از این پتو و بعد این پتو تقسیم میشه و این پتو گره های بزرگی رو از بشریت گشود. ما واقعا نمیدونستیم که شب میشود یه تقه به پتوی زد و چه اتفاقاتی بود. خب اینجوری نیست و خیلی مطلب عجیب و غریبی نیست، ولی در ملکوت عالم دانستن این مطلب و توجه کردن و نکردن به این خیلی عجیب و غریبه. در ملکوت عالم خیلی اتفاقات رقم میخوره. این تفاوت اون نکته ایست که گاهی ما خیلی غرق میشیم تو اون حیثیت‌های اجتماعی حوزوی و دیگه خیلی میریم دنبال این که دیگه بتره کنیم واقعا و دیگه انگار یادمون میره که ما باید در طبیعت علم حرکت بکنیم، یکی هم باید بتره کنیم، خیلی لازم نیست بتره کنیم و اصلا خیلی قرار نبود تو حوزه انقدر بتره کنیم و انقدر قرار نبود از تو حوزه انقدر توقع داشته باشیم که بتره کنه. یه بخشی از توقع از حوزه همینه، همینی که آقا یاد میگیره الان سر کلاس که این دستشو مثلا اینجوری بزنه و شب به جای وضو هم میتونه همینجوری بخوابه. این خیلی اتفاق بزرگی رو در ملکوت عالم رقم میزنه. این یک علم و اعتنا کردن بهش دروازه های از معرفت رو به روی انسان خواهد گشود و این یک قطعه ایست از یک پازلی که مجموعه اون پازل میشه سعادت انسان، میشه شکل دادن شخصیت انسان، شاکله و بافتار درونی انسان. این بافتار از همین مسائل ساده شکل میگیره و همین اعتنا کردن ها و نکردن ها. فرمود که یکی از آقایون گفت که ما دنبال آیت الله بهجت میرفتیم رحمت الله علیه، حالا از ایشون که خب خیلی تو این زمینه مطلب زیاده، خصوصا تو این سجل در محضر بهجت خیلی این مطلب تکرار شد. توی سایتشون هم با همین تگ اگر سرچ بکنید، تگ علم عمل، اینها خیلی مطلب هست، شاید 7-8-10 صفحه مطلب باشه توی سایتش. گفت که رفتیم پشت در منزل ایشونو و اندرونی رفتیم پشت خونه، هم خیلی شلوغ میشد، صف میکشیدن ایشون بیان بیرون. بعد آقای بهجت خب یه جمله فرمودن که این جمله در نوع خودش منحصر به فرده، فرمودن که ما ندیدیم در جوانی کسی به جایی برسه، برعکس این که همه فکر می‌کنیم همه در جوانی به جایی رسن، مایه‌های اصلیش در جوانی شکل می‌گیره. هر کی به جایی رسید جوانی شروع کرده، حرکت کرد، ولی در جوانی به جایی نرسید. آقای بهجت فرمودن که زیر 70-80 سال قریب به میمز بعیده کسی مثلا به جایی برسه، ما هم ندیدیم در جوانی کسی به جایی برسه، ما خودمون 70 سال زحمت کشیدیم هنوز معلوم نیست چیزی دستمون گرفته. چون جمله از آقای بهجت، جمله عجیبی هم هست. و فهمیدن یک جوانی رو فقط در نجف دیدیم که در جوانی به جایی رسید، اونم عمری نکرد، خیلی زود از دنیا رفت و خیلی دنبال اینن که زود بگیرند و برند و اینها. بعد جمله فهمون اینم جمله عجیبی، فهمیدن اینا اومدن پشت در یه چیزی بگیرن و سری برن، علمشون رو زیر پا گذاشتن، اومدن یه کسی یه کاری بکنه زود به جایی برسه. این علمشون رو زیر پا گذاشتن، تعبیر دقیق و عجیبی است که ایشون به کرات بهش نظر داشت. این علمشون رو زیر پا که ما هم فکر میکنیم خب ما که علممون رو زیر پا نذاشتیم و اصلا مگه علم چیه، از همین قطعات بسیار کوچیک شروع میشه. از همینی که شنیدیم آقا مثلا هنگام تخلی سرت رو بپوشون مثلا، یا مثلا یاد میگیریم که آقا در مسواک زدن مستحبه که از راست به چپ مسواک بزنی، اینا یه روحی رو در انسان ایجاد میکنه، یه شکلی در انسان ایجاد میکنه، یک تعبدی و یک اتصالی و یک تسلیمی ایجاد میکنه. این قالب میشه یک قالب قدسی و ملکوتی، این میشه یک مومی در چنگ مولای خودش. این اون شاخصه اصلی است که اون وقت در ساحت اجتماع اگر بخواد اثرگذار باشه، این آدمه که مطیعاً لامر مولا، اینا اثر رو دارن، اون کنش اجتماعی مال ایناست، این بافت شخصیت مال اینا سر و صدا و تق و توق زیاده، آدم های بترکون هم زیادن ولی زود هم ترکیده میشن. چرا اینجوری میشه؟ ما آدم پر سر و صدا و پر هیاهو تو انقلاب خودمون کم نداشت، نطاق کم نداشت، اونی که اولین بار عنوان امام خمینی رو بر حضرت امام وضع کرد، اولین بارم گفت من صبح جمعه فهمیدم که بنزین گرون شد. یعنی میشه یه کسی یهو از اون سر و صدای آنچنانی یهو به همچین سر و صدایی که به کشت و کشتار ختم میشه برسه؟ میشه. آدم نطاق و پرهیاهو کم نداشتیم ولی بیمایه، خالی، توهی، توهی از علم، توهی از معنویت، یا بعضا حتی توهی از علم هم نبودن، آدم های باسوادی هم بودن ولی تو عرصه اجتماع موجب فساد شدن، که حضرت امام خصوصا تو کتاب جهاد اکبرشون خیلی به این مطلب نظر دارن و میفهمن اساسا علما هستن که جامعه رو نابود میکنن. این از مطالبی که امام خیلی بهش میپردازن، میفهمن فرد عامی که نمیتونه جامعه رو خراب کنه، مگه چقدر دستش میرسه، مگه چقدر کنشگره، مگه چقدر اثر داره، مگه چقدر متأثر میشن دیگران و اهمیت میدن به حرف او. عالمه که جامعه رو نابود میکنه، دانشمند، فهمید که هر چه میکشیم از دانشمندان تو معنای عامش، افراد اهل علم، افراد نخبه، افرادی که سر در میارن. خب این کجا باید تربیت بشه؟ این کجا باید این اتفاق درش رقم بخوره؟ این چه ویژگی باید پیدا بکنه؟ این همون ویژگی مطیع لامر مولا، مخالفا لهوا. چی ما رو مخالف هوا میکنه؟ همین مسائل ساده، از این افسار گسیختگی انسان رو خارج میکنه، ضابطه میده به انسان، انسان مبنا پیدا میکنه. یه روحی توی این بزرگان دیده میشه، اگر هشت و نشت داشته باشید کم کم انشالله با علما، با بزرگان، یه چیزی کم کم براتون چشمگیر میشه، اونم یه تقیدات عجیب و غریبیست که توی این آقایون، توی این حضرات هست. همین مسائل ساده استحباب و کراهت و اینها یه تقیداتی در انسان ایجاد میکنه، یه ضوابطی ایجاد میکنه، این کم کم اون روح هواپرستی و افسار گسیختگی رو از آدم میگیره، یه تقید و پایبندی در انسان ایجاد میکنه. یه جمله از آقا داشتن بعد اون قضیه سران قوا در مجلس سال 91 بود که بود که این رفت گفت بگم و یه چیزایی گفت و از داداش اون یکی رو یادتونه دیگه. بعدش از آقای سخنرانی داشتن فهمودن که، یا شاید بدتر از اونم بود، فهمودن که انقلابیگری پایبندی میخواد. انقلابی هر کسی که مثلا به قول ما سر و صدا داره لزوما انقلابی نیست، پایبندی میخواد، تقوا میخواد. این خیلی نکته مهمی است، ما از این ابعاد غافل میشیم. ما میبینیم آقا یه کسی یه ارائه جدیدی، یه تولید علم جدیدی، یه سر و صدای جدیدی، یه بمبی آورده تو جامعه، مثلا یه بمب علمی، یه کار فوق‌العاده‌ای. نه، این لزوما به معنای نیست که اتفاق داره رقم میخوره، اتفاقا همیشه هم برعکس بوده. یعنی آدمای سربزی رو ساکت و یه گوشه آروم کار کن، اینا به مروری اتفاقات بزرگی رو رقم زد. حضرت امام رو اصلا احدی فکر نمیکرد، با اون روحیاتی که در ابتدای جوانی داشت اصلا کسی فکر نمیکرد اهل فعالیت های اجتماعی از یک جهت باشه. امام طلبه بود که منبر نمیرفت، خیلی عجیبه، گفته بود، اینجور نقل شده که من یه بار منبر رفتم تعریف کردن خوشم اومد. امام بخونید تو خاطرات امام، البته اینا به معنی مشابه کنه که آقا خوشش اومده بچی ول کردی، میخوام روحیه امام رو عرض بکنم. امام اصلا طلبه اهل منبری نبود، اهل سلام علیک هم نبود. توی این خاطرات که ازشون نوشته شده، یه پنج جلدی آقای غلام علی رجایی نوشته سرگذشت های از سیره امام خمینی، بخونید این پنج جلد، موضوع بندی کرده خیلی قشنگ. البته شاید همه اینا الان رو اون سایت امام خمینی که اون پورتالی که درست کردن شاید همش باشه، اونجا موضوع بندی کردن خاطرات ایشونو. میگه که یکی از اشکالاتی که اطرافیان منتقل میکردن به امام و افراد میکردن به امام این بود، به امام میگفتن امام چرا اهل به گوبخند و گرم گرفتن با مردم نیست؟ به زور سلام که نمی کنه، به زور جواب سلام میده، میره میاد، امام به کسی سلام نمی کنه. خب مثلا یه درب علم، مثلا دربی که ما ها توقع داریم، آقا سلام علیکم مخلصیم چطوری فلان، همه جوری دوست داریم. امام میومد میره به هیچ کی هم کار نداشت، سلام هم گنج اینجوری علیک السلام، اجازه هم نمیداد کسی دور و برش بیاد، میگفت یا 10 متر عقب‌تر یا 10 متر جلوتر. شد امام خمینی که بزرگترین تشییع جنازه تاریخ رو رقم زد و در خبر ارتحالش چند ده نفر با شنیدن خبر ارتحال سکته کردن و مردن. اینجور عشقی رو خدا در قلب مردم نسبت به او قرار داد و اینجور کنشی رو در امام، امامی که اصلا دنبال این نبود که اتفاقا بتره کنه جامعه رو، دقیقا مطیعاً لامر مولا بود. تفاوت در اینه ها، اون حیثیت های فردی اگر نباشه این دامنه اجتماعی و این تحول اجتماعی رقم نمیخوره، اون اتفاق بترکونی که دنبالشن رقم نمیخوره، اون اتفاقا مال آدم نترکونه، گوشگیر ساکت اهل مسئولیت، ولی مسئولیت ها رو ملاحظه کارانه تشخیص نمیده، آدم شجاعیه. جایی اگه تشخیص بده که باید داد بزنه داد میزنه. اتفاقا اینجا داد زدن امام ارزش و اهمیت پیدا میکنه، دقت بکنن دوستان، داد زدن امام خیلی ارزش داره، چون یه وقت هست یه کسی کلن کلش داغه. اتفاقا اینجور آدم ها با اولین پتکی که تو سرشون بخورن میرن کنار، یه داد میزنه اونورم یه داد سرش میزنن، یه موج رسانه. ما دیدی اینجور افراد آدم های رسانه‌ای به شدت رسانه ترسن دیگه، بالاخره ما بعد 20 سال گدایی شب جمعه رو بلدیم، بعد تقریبا 10-15 سال کار رسانه‌ای، حالا خصوصا 10 سالی شاید بیشتر کار دیگه رو جزئی تر و فنی تر رسانه‌ای، اتفاقا میشناسیم جنس آدم های رسانه‌ای. آدم های رسانه‌ای به شدت رسانه ترسن، یعنی به شدت منفعلن از رسانه، همونقدر که به شدت تأثیر گذاره تو رسانه، چون تأثیر رسانه رو میدونه، میشناسه رسانه رو. یه وقت یه کسی رسانه رو نمیشناسه یه کارایی میکنه، یه بنده خدایی یه حرفی همین تازگی گفته بود، بعد تو توییتر و اینستا ریخته بودن سرش، بعد گفته بود که ما رفتیم بیرون اصلا ول کن، یه چیزی گفته بود خوندید لو فهمید. یکی چند سال پیش بنده خدا یه مصاحبه که آقا قم رو ما مثلا میتونیم یه کاری شبیه واتیکان بکنیم، یه مطلب علمی میخواست بگه، تو رسانه زدن ترکوندن بنده خدا. بعد بنده خدا صحبتی کرده و گفته من اصلا فکر نمی‌کردم این تو رسانه بیاد این شکلی بشه، یعنی یه وقت کسی رسانه رو نمی‌شناسه یه موجی میاد و بعدم دیگه ساکت میشه، اونی که رسانه رو می‌شناسه بلده چه شکلی موج ایجاد کنه و اتفاقا میدونه اگه موجم سمتش ایجاد کنن چی میشه، و آدم رسانه‌ای اتفاقا خیلی حرفا رو نمیزنه، یعنی یه پرهیزایی داره چون میشناسه رسانه رو که خیلی‌ها نداره. امام دقیقا این پرهیزا رو نداشت، امام یه کارایی یهو میکرد که اصلا نخ میداد به رسانه برای زدنش، یه چیزایی یهو میگفت، یه برخوردایی یهو میکرد، یعنی رسانه رو میشناخت ولی تابع رسانه نبود. امام خیلی عجیبه، رو امام باید خیلی مطالعه کرد، خصوصا ابعاد فردی امام. امام جلد یک صحیفه رو بخونین، جلد یک و دو صحیفه، اولی که میخواد نهضت رو شروع بکنه میره با آقای فلسفی میبنده، قیام رو که میخواد شروع کنه آدم های رسانه‌ای و اثرگذار جامعه، بیگدار به آب نمیزنه، از فرصت ماه محرم استفاده میکنه، از فرصت ماه رمضان استفاده میکنه، از فرصت مساجد استفاده میکنه. خیلی جالبه صحیفه امام که بخونید میبینید امام یک ذره انرژیشو سوخت نداده، یعنی اصلا نبوده یه مسیرهایی رو بره واسش تجربه، از همون اول دقیق زده، هر جا که باید بزنه رو درست زد و معلومه که میشناخته جامعه رو، میشناخته اثرگذاری رو، میشناخته. در این حال یه جاهایی آزاد رها، یعنی این خاصیت اون کسیست که با یه اخلاص و صدقی اومده تو این متن ماجرا. این تفاوت امام با رسانه‌ای ها، همونجور که امام با سیاسیون خیلی تفاوت داشت، امام با رسانه‌ای ها هم خیلی تفاوت داشت، همونجور که امام با مدیران خیلی تفاوت داشت، با رؤسا خیلی تفاوت داشت، با حاکمان دنیا خیلی تفاوت داشت، با رسانه‌ای ها هم خیلی تفاوت داشت. امام خیلی کارایی میکرد که تو فضای رسانه و قالب رسانه قابل فهم نیست، یهو یه کلمه میگفت یهو برمیگشت وسط سخن میگفت خیلی خری. خب کسی که ساختار رسانه رو دستشه میدونه، میدونه آقا این جمله خب بعدها تا 50 سال اینو دست میگیرن، یا خیلی کارهای دیگه و خیلی تعابیر دیگه که الان نمیخوام وارد اون بحث بشم. قرارم اینه که امام انقدر آزاد بود، انقدر بزرگ بود، تو هیچ قالبی نمی گنجید. اون چه قالبی بود که انقدر امام رو بزرگ کرده بود که فوق همه این قالب ها شده بود و میتونست همه قالب ها رو بشکنه و میتونست اثرگذار و جریانساز و مولد باشه تو همه قالب ها؟ اون قالب شریعت بود. این یادگاری داشته باشید. اون قالبی که امام رو شکل داده بود انقدر بزرگش کرده بود قالب شریعت بود. الانم تو حضرت آقا همین دیده میشه، تو بقیه مسئولینم هر کی این مدلی باشه بدونید خدا به کارش برکت میده. اون قالبی داره که همه قالب ها رو خواهد شکست. یه چیزی که گاهی آدمو نگران میکنه توی فضای دولت کنونی همینه. البته خب آدم مثلا آقای رئیسی و اینها رو خب میبینه آدمای اهل صلاح و اهل تقوا و بعضیا رو نه. طرف رسانه‌ای بوده، اومده وزیر شده، داره رسانه‌ای زیرابی میره. خیلی خطرناک. و آدم نگران خدای رئیسی میشه. بعد نه قیچی کنه آقای رئیسی از دور بر خودش. آدمای به ظاهر مؤمنی هم هستن، 10 سال هم مثلا از آقا مسئولیت داشتن، شعاراشون هم خوبه، یه چیزای خوبی هم دیده میشه، ولی این اون قالبی که اینو شکل داده قالب دیانت و تقوا و ایناش نیست، قالب رسانشه. اینا خیلی خطرناکه. گاهی یه طلبه هم ممکنه بیاد اثرگذارم باشه تو جامعه ولی این قالب در او قوی تر نباشه. این اون جاییست که از امتیازات حوزه است در سلوک فردی. حوزه قالب شما رو بر مبنای شریعت شکل میده. اونقدر که بنده تجربه کردم توی تقریبا 20 سال طلبگی خودم و روابط دائمی با ارگانها و نهادهای مختلف با آدمهای مختلف، دیروز تهیه کننده عمو پورنگ تماس گرفته میگه میخوام بشم فیلمساز امام زمان، بیا با هم دیگه نمیدونم مثلا کار کن، نمیدونم مثلا 2 ساعت قبلش اون یکی از فلان ارگان مثلا. حالا من پیامایی که در روز دارم براتون بخونم واسهتون تعجب آور خواهد بود چقدر متفاوت. مثلا از تیپ امام صادق برای امروز صبحگاه ما رو دعوت کردن که بریم سخنرانی کرده نبودم که برم، نمیدونم مثلا روزنامه قدس دعوت کرده برای مصاحبه، اون برنامه صدا و سیما دعوت کرده، گفتگو ویژه خبری دعوت کرده برای مثلا برنامه که تو بندم اینا الحمدلله قبول میکنم، بعد فلان ارگان سیاسی، فلان نهاد، نمیدونم وزارت دفاع، وزارت دفاع برای نمیدونم نیروی دریایی دم فلان جا. خب ما سالها بنا در ارتباط بودیم، البته الان مدتی است که بالاخره این روابط رو کمتر کردیم. همه جا رو دیدیم، همه جا رو دیدیم، از سپاهی و از چه میدونم امنیتی و اطلاعاتی و فوق اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی و عرض کنم خدمتتون که تا عارف بالله و تا کسی که اعدامش کردن و اعدامی های حوزه و اعدامی های جاهای دیگه و همه رقم آدم 88 داشتیم. انواع اقسام محیط ها رو دیدیم، از فضاهای دانشگاهی، از فضاهای عرض کنم خدمتتون که رسانه‌ای و همینطور و همینطور. آدم میبینه اینو بالعیان، بالعیان این فقر رو میبینه. گاهی مثلا با بچه‌های رسانه‌ای خوب آدم 88 داره. خب بنده به کرات با اینها سفر رفتم، 88 داشتم، اکثرشون هم شما ها میشنست، خیلی هاشون اسم بیارم میشنست، هم اتاق بودیم با بعضی هاشون توی سفرها. آدم میبینه بچه های با دغدغه این انگیزه های خوبی دارن، یه وقتایی هم هزینه های خوبی میدن، ولی اون قالبه شکل نگرفته، اون فرمه، اون تربیت شکل نگرفته. آدم نگران میشه. یه بخشش هم برمیگرده به فقدان علم. همش هم در این نیست که طرف انگیزه و دغدغه نداره، نمیدونه خیلی چیزا، خیلی قواعد و ظرائف رو نمیدونه. اینا چیزاییه که در یک جایی مثل حوزه بستر فوق‌العاده و ویژه‌ای براش فراهمه برای کسب اینها. اگر با این ذهنیت کسی بیاد سمت حوزه، اینجا محیط بسیار خوبی است. البته من قبول دارم ما در هم در ساحت علمی در حوزه نقص داریم، هم در دروس نقص داریم، هم از حیث فردی نقص داریم، هم از حیث اجتماعی نقص داریم، همه اینا قبول، ولی ساختار حوزه با همه این مشکلاتش و فشل بودنش و امکاناتی که الان به هم ریخته است، مدل درس خوندنش، تطویل در این درس خوندن و خیلی مسائلی که داره، ولی این فرصت و این ظرفیت توی حوزه هست که یه کسی میتونه خودش رو با این ساختار موجود فرم بده از حیث معنوی و علمی. یکم مقدمه طولانی شد، ببخشید، خدمت دوستان هستم، بفهمه.
ما گفتید که باید بعدا گفتیم که جوانی بس به جای نمیرسه، من به جای رسیدن منظورشون چیز آگه بکنم میتونم بگیم که مشکو مکنم این اتفاق خیلی بودم شهاده ای آمدن میتونم تو مشکل سالگی داشت بعدا پس منظورشون چیزا نبوده.
اون کمال الانقطاعی که در مناجات شعبانیه داریم، اون برخی از عبارات مناجات شعبانیه، اون حاکی از عالی ترین مقامات معنوی است. رب حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب نور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. جای دیگه داره و الحقنی به نور عزک الابهج فاکون لک عارفا و انسواک منحرفا و منک خائفا مراقبا. این انسواک منحرفا، این انقطاع محض، یه جوریه که خیلی آرام و خیلی ساده به دست نمیاد، آرام آرام و تدریجیست و اگرم برای کسی حاصل بشه دیگه واقعا بودن در این دنیا و این روابط و این هشت و نشت و اینها براش بسیار دشوار. اون شهدا این هم که گفته میشه براشون حاصل شد، ولی از همون جنس اون جوان نجفی هن که دیگه نموندن اینجا و اصلا موندن براشون دیگه معنا نداشت. و منظورهای بحثت همینه که توی روالی اینها باید طی بشه آرام آرام و سالها زمان بره تا این انسان پخته بشه. به هر حال این قالب شریعت رو ما گاهی خیلی دست کم میگیریم، خیلی دست کم میگیریم، خیلی عادی تلقی میکنیم. این گل دین ماست، گل معارف ماست، گل یعنی اصل، اصل اساسی است. همه چی با همین معنا پیدا میکنه، عرفان با همین معنا پیدا میکنه، تمدن با همین معنا پیدا میکنه، اصلاح جامعه با همین معنا پیدا میکنه. اینو ما ساده میگیریم. امام واقعا آن چیزی که امام رو امام کرد و شخصیت امام رو شکل داد و برکات وجودی امام رو شکل داد همین تقید و پایبندی شد. خیلی عجیبه این تقید و پایبندی امام. اینا رو مطالعه کنید، درخواست میکنم ازتون این تقید و پایبندی امام رو مطالعه کنید، خیلی عجیبه. اگر براش کشف میشد یک مسئله ای از لحاظ شرعی، به او وظیفه است. هیچ تعارفی با کسی نداشت، یعنی یک چیز حاکم بود بر شخصیت امام، اونم همین شریعت و اوامر الهی بود، دستور خدا. بعد ببینید چه برکاتی در امام شکلیه. این یه حلقه گم شده ایستا و چیزی هم هست که بنده درکم و فهمم اینه در غیر حوزه یا کلن حاصل نمیشه یا به این کیفیت حاصل نمیشه. این تسلط و شناخت نسبت به شریعت و این ارتباط قلبی و وجودی و شکل گرفتن بافت وجودی انسان، این یه لمی داره، یه ظرافتی داره، یه ریزکاریایی داره. باید یه کسی دمخور بشه با این معارف، با مدل استنباطی، کتاب این و اون رو خوندن و حتی رساله خوندن مشکل آدم رو حل میکنه. اینا رو به من تجربه دارم خدمتتون عرض میکنم.
خدا این هدفش فردی نمیشه،
اشکال نداره بشه، خب بالاخره حوزه حیثیت فردی هم داره. البته کسی با این روی کرد وارد بشه، اون ساحت اجتماعیش چون از دل این وظایف میجوشه، نسبت به اونها هم دغدغه و مسئولیت پیدا میکنه. اینجوری نیستش که منفک بشه از ساحت اجتماع، اتفاقا اونجا درست وارد فضای جامعه میشه با چشم باز. آره، یعنی آره. و برای اینکه ما اصلا نمیتونیم حیثیت تکالیف اجتماعی رو جدا بکنیم از حیثیت تکالیف فردی، ولی مسئله اینه که وقتی تکالیف اجتماعی رو به اسم تکلیف اجتماعی میگیم، ولی عملا سر و صدای اجتماعیه، تکلیف اجتماعی نیست. میگیم احساس تکلیف میکنیم، ولی یه جاهایی میبینیم آدم رو خودش باید پا بذاره نمیتونه، رو حق پا میذاره. هر جایی که تکلیف میچربه به سمت نفسانیاتمون، اونجا زود میریم سمت تکلیف، خوشمون میاد. مثلا این احساس تکلیف هایی که برای ثبت نام نمایندگی و اینا میکنیم. یکی از رفقا میگفتش که از مرتبطین وای بهجت بود، این جمله معروف پشت کتاب معراج و سعاده رو ایشون خودش از وای بهجت شنیده و خودش هم زده پشت کتاب و چاپ کرده که بچه فهمدن روزی یک صفحه از معراج السعادت بخونید، در مثلا بلند مدت آثارش رو میبینید در خودتون. ایشون میگه من اوایل انقلاب از دوستان ماست، یه مدتی هم مسئولیت و ریاست هم داشت بعضی جاها، میگفت که همون دوره اول یا دوم مجلس بود، یکم مناطق حالا اسم نمیاره، گفت خب فضاش بود برای نمایندگی مجلس و اینها. میگفت رفتم به یکی از علما گفتم آقا من احساس تکلیف کردم بیام نماینده بشم، میگفت یه جوری خندید که منم از خنده و یه 20 دقیقه خندیدم و پاشایم رفتم. یعنی فهمیدم چه جوکی گفتم، تازه اونجا فهمیدم چه جوکی گفتم، چقدر مسخره بود. احساس تکلیف های این شکلی خوب است، مثلا بله الان بنده رو دعوت کنن مثلا در فلان مرکز اسلامی نیویورک به عنوان مسئول، سلی احساس تکلیف هم میاد، هی اصلا نمیشه به احساس تکلیف هم نمیشه گفت بشین، اصلا بیشفعالی پیدا میکنه احساس تکلیف هم. زودتر از خودم رفته اونجا جا گرفته، احساس تکلیف هم میگه بیا، میگه من اینجا هتل رو گرفتم بیا با بچه ها، بلیتت هم گرفتم با بچه ها بیا. ولی مثلا بگن که آقا یه روستای مثلا تو جیبوتی، مثلا یه روستایی توی اطراف زابل، اونجا مثلا آره میگفت که بگم آره خستگیتون در بره بخنده، گویا آقای بود همین بچه های کوچیک رو میگره بوس میکرد بچه های خوشگل مشکل و اینا رو، یکی گفت آقا نکن زشت این کارا اینا، گفت نه اون بچه بوس کردم سیده به خاطر سیادتش، گفت رفتن یه سید خلاصه مریض چپندر قیچیه در به داغونه، این ور موها ریخته اون ور صورت مثلا پیسه اون نمیدونم پوستش فلان و اینا پیدا کردن، اونا گفتن آقا اینم سیده، یه نگاهی کرد گفت بالاخره سادات رو یکم شما هم ببوسین یه ثوابی ببرین، همش کرد همه ثواب من نه ببرن. اینجا اون احساس تکلیف ها معلوم میشه، امام عظمتش تو همینه که اینجور جاها اتفاقا دقیقا خودشو نشون میده که واقعا این صدق امام که واقعا از سر تکلیفه، اونجایی که بر رو خودش پامیزاش و میشکوند، میبینی هیچ محابایی نداشت، باکی نداشت، میشکوند جلوی ده ها میلیون آدم خودش رو میشکوند، از حرفش بر میگشت. خیلی عجیبه ها، روی اینا بشین فکر کنید، من یه جای مدیریت پیدا کنم روی ده نفر یه جوری میرم یه لاولوی داشته باشم، هر وقت یه جور دیگه ای شد یه کانال دیگه داشته باشم که بگم من اون بودم، این نبود، این مال فلانی بود، یه جوری درش بیارم. به امام میان میگن آقا قطعنامه رو بذار ما بنویسیم، ما اعلام کنیم، بگیم کار وزارت دفاع بود، شورای عالی دفاع بود، کار فرمانده ها بود، برای شما بد میشه، شما تا هم دو هفته پیش داد زدی گفتی که خالی کردن میدانهای جنگ خیانت به رسول الله هست، دائم جامعه رو تو سوق دادی به سمت مبارزه و دفاع و حضور تو میدان جنگ و اینا، یهو بعد دو هفته بخوای خالی کنی بگی ما برگشتیم و تموم و فلان و اینا، خودت خیلی خراب میشی، حالا اثرش رو جامعه بکنه خودت خیلی خراب میشی. امام گفت من صادقانه و با مردم برخورد. اون قضیه هواپیمای اوکراینی رو یادتونه دیگه، من خودم واقعا جا خوردم، خیلی مدل های دیگه نظام میتونست باش برخورد کنه، یه جوری شد که جاهای دیگه هم که هواپیمای دیگه هم که سقوط کرد همه رو زدن به حساب اینکه اونا رو خودتون زده بودید، این یکی چون فشار بین المللی اومد قبول کردید، یعنی از اول انقلاب هر چی خورده بود هر هواپیما هر جور سقوط کرد مثلا خودتون زدید، خیلی مدلای دیگه میشد با این برخورد کرد. هیچ سیاسی، هیچ آدمی که 2000 از سیاست و رسانه سر در بیاره این کارو نمیکنه، یه مدلایی میشه یه کارایی کرد، ما دیدیم دیگه با این رسانه یاد سر و کله زدیم، تهمت فاحش میزنه بعد بهش میگه تهمت زدی، یه جوری میپیچونه خودت در خودت شک میکنی، میگه اشکال از من بود اینجوری که این گفت. باز یه چیزی بگم بخندید، یکی از دوستان میگفتش عقیدتی سیاسی ارتش یکی آورده بودن مداحی کنه، خب عقیدتی مداح میگیره، گفت که اون سرهنگش آدم شوخی بود، این پسر گفت یکم بخون ببینم، گفت اینم شروع کرد هی سوزناک و اینا که خوششون بیاد جذبش کنه اینا، هی از این ور میزد به این گریز، از اینجا نمیدونم گودی قتلگاه خرابه شام، هی از این ور به اون ور زد، هی زور زد، گفت اینم گریه نکرد و هی نگاه کرد و اونم خوند و این آدم شوخی بود سرهنگی برگشت گفت پاشو پسر جون برو، اینجوری که تو روزه خوندی من فهمیدم امام حسین مقصر بود، حقش بود که کشتنش. اینقدر پیازدار شد. گاهی این شکلیه، یعنی تو فضای رسانه‌ای یه جوری داستان برمیگرده که تو خودت چک میکنی که نکنه واقعا من یه چیزی داشتم، اینقدر مطمئن حق به جانب، اینقدر سفت. خب میشه آدم رسانه‌ای بلد اینجوری داستانو برگردونه. معمولا رسانه‌ای ها یه جوری هن نوعاً که مظلوم واقع نمیشه، یه جوری درش میان قضیه رو. این صدق این یه چیز، یه قاعده دیگه است. اتفاقا اون برکت هم مال همینه. اون قضیه معروف حاج قاسم یادتونه دیگه، اومد گزارش بده گفت آقا ما تو سپاه سیستان یکی از این اشرار بزرگو دستگیر کردیم. همه شنیدید معروفه. آقا فهمونن که چطور؟ گفت هیچی، یه مهمونی گرفتیم دعوتش کردیم دستگیرش کرد. گفت آقا فهمونن خب بیجا کردی. آقا برای چی؟ مهمون بوده. مهمون به چقی؟ مهمون امان داره. به چقی مهمون رو دستگیر کرد؟ آقا این آدم داشتی میکشتی صبح تا شب، این جزء اشراره. باشه، مهمون رو برای چی دستگیر کردی؟ حاج قاسم اونجا خیلی دچار ضربه روحی شده و شکست عشقی شدیدی خورده بود، گفته بود به چیزم، به دوستانش، تا مدتی اصلا پریشون بود که من مثلا چه کاری کنم، آقا اینقدر عصبانی شد از کار ما. گفت تو خود چیکار کنم؟ گفت تو هیچی، آزادش میکنین دوباره از نو میشینین طراحی میکنین که چه جگلی دستگیرش کنین. گفتم با سلام و صلوات آزادش کردن، رفت خونه، دوباره فردا نشستن طراحی کردن که چیزو دستگیرش کنن، دستگیرش کردن. نگا رو تورا دوباره دستگیرش کنن، ما هنوز تا برسه خونه مهمونه. ببین اینا رو، خب آدم نظامیشم، ببین اینا یه قالب هاییست فوق نظامیگری، دقت میکنی؟ همونجور که فوق رسانه‌ای بودنه، فوق سیاست مدار بودنه، تو همین قضایای حجاب دیگه هر کسی میفهمه آقا قاعده سیاسی بازی اینه که برفرضم میخوای اجرایی کنی اسمشو نیار، اسمشو نیار. ببین سند 20 رو ببین، شما داری یکم یاد بگیر آقای خامنه‌ای، ببین سند 20 رو چه شکلی اجرا کرد. اینجوری آدم سیاستمدار اینه، یه جوری اجرا میکنه، بعدم که گفتن ورشدار ورش میداره، بعد با تمطراق برمیداره، بعد عملا یه جوری هستی که 50 سال نمیشه اصلا دستش زد، یه جوری اجرا کرده که اصلا هیچ کارش نمیشه که. سیاستمدار اینجوری کار میکنه، میره از یه جاهای یه شبکه هایی رو تسخیر میکنه بدون سر و صدا، هیچ رد پایی هم ازش به جا نمیمونه، متهم نمیشه، بعدن کسی یقین هم نمیگیره. تو یه جور واسه دفاع میکنم، بعد هر کی بابت هر حجاب هر کی بزن یه سطل ماستم رو کله بزن، مقصر توی. ولی چی میای اینا رو میگی؟ یکم یه دو واحد سیاست یاد بگیر. صفر میاد وای میسته میگه مسئله حجاب فلانه، ما اونجوری برخورد میکنیم، این عین شریعت حرام سیاسی و شرعی است. آقا چی میگی اینا رو؟ چه لزومی داره؟ مسیر نباید گم بشه، هم نباید مبهم بشه، منکر نباید معروف بشه، معروف نباید منکر بشه، منکر باید تو منکر بودنش بمونه. بابا اینا با سیاست ورزی جور در نمیاد، همونی که امام فهمون با اون سیاست کثیف شما جور در نمیاد. راستم میگه این سیاست ما اینجوریه، مظلومیت هم توش در نمیاد، میشه امیرالمومنین، اون سیاست ورزی توش مظلومیت در نمیاد، رد پای اصلا نداره، همه کار به اسم اون کرده، تقی هم به توقی میخوره، 80 نفر یقهشون گیره، این بابا هیچی به هیچی. من دیگه نمیخوام بعضی فکتای دیگه سیاسی رو براتون بیارم، بعضی ها رأس فتنه بودن، یه جوری رفتن که همه تو فتنه سوختن، اینا سالم و سعی موندن، مغز سیاست بودن، بعضی خیلی حرفه‌ای بودن، همه رو سوزوندن. هیچی به این هیچی نمیتونه بگه، همه میدونن همه از این آب میخوره، همه میدونن همه اونو نوکر و نوچه اینا، هیچکی یقین رو نمیتونه بگیره. از این ور همه میدونن اینی که برش ماست رو کله اون یکی خالی کرده هیچ ربطی به رهبری و نظر رهبری و این حرام شرعی و حرام سیاسی به اینا نداره، ولی یه جوری آقا صفر پای این قضیه واسه همه به اون میخوره. عرض من روشنه؟ ولی خدا برکت رو به همین آدم میده، اثر رو به همین آدم میده، اونی که قالب ها رو میشکونه، اونی که یه تنه وای میسه. بابا شوخی نیست، شما نگاه کنید، یکی از بزرگان اول این فتنه توی جلسه ای فرمود، خودشون منصوب رهبری بود، گفت با بعضی بزرگان امنیتی و لشکری و کشوری و اینها که ما صحبت می‌کردیم، اول این قضیه مهسا امینی اینا گفتن آقا کار نظام تموم، یعنی آدمای درجه یک دوره آقا گفتن این مدلی که کار شروع شده، این نقطه‌ای که دارن میزنن و این سیکلی که مسائل کنار هم دیگه داره، اینو ما نمیتونیم جمعش کنیم، این کار ما نیست، کار تموم. من اصلا سابقه نشه دانشگاه شریف اون وضعیتی که پیدا کرد و خیلی مسائل دیگه. بعد این بزرگوار میفهمون خیلی عجیبه که آقا به اینا روحیه میده که نترسین چیزی نمیشه. همیشه تو هر قضیه ای اونی که رأس هرمه بیشتر از همه میترسه، یعنی رو محتملات هم این میترسه، بقیه میان. خاطرات شاه بریم بخونیم، بقیه میان اعلی حضرت هیچی نشده، هیچی نمیشه، دوتا خبر بدیم خوشحال بشه، چهار تا خبر اونوری هم بدیم، این ور رو یکم سبکتر بگیم، اینا رو خیلی همشو نگیم. یعنی او رأس هرم بیشتر از همه متزلزل میشه. اینجا دقیقا برعکسه، همه شل کردن ترسیدن و مسئولین رفتن ونزوئلا به قول اینترنشنال، این تک و دنها این وسط وایساده، بعد به اینا میگه هیچی نمیشه نترس بیا بشین. یعنی خود بشار اسد سوار هواپیما شده و بره، اطلاعات موثقی تو این زمینه هست، تا ظاهرا 5 کیلومتری کاخ شام سقوط کرده بود، زدن دیگه دور تا دور کاخ رو زدن، درجه یکای کابینه بشار اسد خوردن. شما ببین لیستشون هست که فکر کنم 10-15 نفر از اینا وزیر چی و چی و چی و چی همه رو زدن داعشی ها کشتنشون. بعد خدمت شما عرض کنم که بشار اسد سوار هواپیما شده بود، ظاهرا روسیه هم می‌خواست بود، جان زن بچه‌ش رفته بودن، خودش هم ظاهرا رفته فرودگاه دمشق. حالا یا حاج قاسم رو یا سردار همدانی یادم نیست یکی از اینا رو. آره سردار همدانی آقا میفرستن بهش میگن که بشین سر جات هیچی نمیشه. جمله رو کی میتونه بگه؟ خیلی دهن میخواد گفتن این حرف، با چه محاسبه‌ای داره اینو میگه؟ اونم آدم زرنگی بود، یعنی رو اساس دیانت و تقواش نبوده، رو اساس تجربه سیاسی و عقل سیاسیش بوده که میگه این آدم باید حرفشو گوش کنه. میشینه الان شما میبینید فرش قرمز سعودیا براش پهن میکنن، التماسش میکنن بیاد بشینه یه عکس با هم دیگه بگیریم. این قالب ها رو میشکونه، این تاریخ رو عوض میکنه، به خاطر اینکه به یک نقطه متصله که این فوق تاریخه، این مبدا حقیقته، تو یه قالبی قرار گرفته که اون قالب قالبی است که خدا وعده داده این رو سوار خواهد کرد. لیظهره علی الدین کله، اینو بر همه منطق ها و بر همه قالب ها سوار خواهد کرد. اون کنش اجتماعی هم این پشتوانه رو میخواد، از این نباید غافل شد. این پشتوانه یه انس دقیق علمی ضابط مند با این معارف و شریعت میخواد. این اونجاییست که حوزه میتونه به شما بده و اتفاقا حوزه در این حوزه در این بخش کارآمده، با همه نقصا و عیوبی که داره کارنامه قابل دفاعی داره. واقعا از حیث استنباط این ساختاری که ما توی حوزه داریم ساختار بی‌نظیریست. بله خیلی زمان بره، خسته کننده است و هزار یک مشکل داره که هممونم قبول داریم و انشالله بعد اصلاح بشه، ولی این دلیل نمیشه که بگیم آقا این ساختار معیوبه. نه، هیچ جای دیگه ما نداریم، تو هیچ فضای دیگه شما نمیتونید با این متد مواجه بشید، بتونید با معارف اینجور مواجه بشید و استنباط بکنید. عرض کردم خیلی مسائل هستش که با رساله و فتوا و فقیه و اینا در نمیاد. چرا مرحوم آقای قاضی فرموده بود که اینجور نقل شده از ایشون که شاگرد قبول نمیکرد مگر اینکه مجتهد باشه، برای اینکه تو این مسیر سلوکی معنوی یه جاهایی هست دیگه با برم فتوا و سوال کنم و اینا حل نمیشه، باید خودت بری تو متن این متون و منابع سوالتو عرضه کنی، بفهمی جواب این سطحی که اون منابع داره به تو میده. این یه کار کسی دیگه ای نیست که بخوای ازش بپرسی. اصلا سر در نمیارن خیلی از اینا، از این جور مسائل. استفتا کرده بود آقای بهجت از آقای قاضی، حالا شاید قبل از اجتهاد ایشون بود، که اگر کسی در حالی باشد که 3 روز آب و غذا نخورده و از خود بی خود بوده، این نمازهایی که از او قضا شده در این 3 روز چه می شود؟ در این عالم نباشد. نمازهایی که در این 3 روز از او قضا شده چه می شود؟ سوال اصلا برای ما پیش نمیاد. و خیلی از مراجع و علما و اینها نه اینکه بلد نیستن جواب بدن، اصلا تصوری نسبت به این سوال ندارن. میگن خب یعنی چی؟ یعنی خواب بوده؟ خب خواب بوده و نماز رو قضا کن. بیهوش بوده؟ یعنی چی؟ مست بوده؟ یعنی چی؟ من نمیفهمم. من همینا رو فقط دارم. من درکی نسبت به موضوع ندارم که بعد بخوام به شما بگم که این یعنی چی. من اصلا نمیفهمم. راستم میگه این کار خودته. این باید خودت بری از تو دل منو در بیاری. گوش به یکی دیگه بخوای بدی قضیه حل نمیشه. امام یه بخشی از عظمتش به همین اجتهادشه. این تفاوت کار امام با خیلی های دیگه، اونی که در لحظه نمیتونه تشخیص بده تکلیف رو، ترازو و معیار نداره برای اینکه الان بریزه تو این دستگاه بالا پایین کنه بفهمه بعد چی کار بکنه، میلنگه کارش. چرا میگن وزیر اطلاعات باید مجتهد باشه؟ شنیدید دیگه، وزیر اطلاعات باید مجتهد باشه. میگن آقا خیلی کارهای اجتهادی هست، اون سر رشته اون کار وقتی به بنبستش میخوره، این با فتوا و برم بپرسم و فلان، این یه همون در لحظه با فتوا بدی. یه تسلطی باید داشته باشی. خیلی مسائل پیچیدگی داره، این مسائل اطلاعاتی و امنیتی. اینا گاهی بعضی رفقا امنیتی ما یه چیزایی میگن دهن ما باز میمونه از یه کارهایی که بعضی وقتا میکنن. یکی از دوستان که حالا شما صداش رو شنیدید ولی خودش رو نمیشناسید، تعریف میگه از یه کارهایی که کرده تو یه جایی که از چون عهد گرفته که نگم، که یه جایی یه تفرقه بین دو تا از این گروه های معاند انداخت، بعد به اسم رسانه‌های خارجی اومده و با این یکی مصاحبه کرده بود، بعد وسط سوالش علیه اون یکی سوال صحبت کرده بود و اون یکی رو احساس کرده اون یکی رو گفته اینو کشته بوده. بعد مامان جون ما تو مبروم گفت دیگه الحمدلله دخلشو در بردیم با چهار تا بازی کثیفه و این حق هم هست، کاملا هم درسته، این کارو باید کرد. جنگ دیگه، گروه معانده باید رکب زد، باید. خب این رکبه، این دروغه. آقا اونور آدم ساده میگه آخه به امیرالمومنین گفتن شما بگو من به سیره شیخین عمل میکنم، حضرت فهمون من دروغ نمیگم. آخه این الان چطور میشه؟ این خودش اجتهاد میخواد، این خودش علم میخواد، این تسلط منابع میخواد. یه چیزی هم جو شنیده، شنیده که مثلا امیرالمومنین افشا میکردن، مثلا نامه عثمان ابن حنیف رو دادن افشا کردن، مسئول فاسد رو باید افشا کرد. یه چیزی شنیده، ضابطه دستش نیست، نمیدونه این مال کجاست، قدرت تحلیل نداره روی این. آدم خوبی هم هست، لزوما آدم بدی نیست. تو انقلاب خودم از اینجور آدم ها داشتیم، من نمیخوام اسم بیارم، عاقبت به خیرم بعضیشون شدن، شهید شدن، ولی هزینه تراشی زیادی کردن، یه کاره بدون قاعده بدون ضابطه میکردن بر اساس اینکه فلان روایت هم داریم، فلان جمله هم شنیدیم. بابا این یه تحلیلی میخواد، این همینجور یکتی نیست، این کلی باید بالا پایین بشه، ضابطه داره، بعد منابعو بشناسی، به کجا مراجعه کردی، چه شکلی مراجعه کردی، چه شکلی فهمیدی، قواعد داره اینا. نه به این نحوش هم نمیشه گفت، یعنی مطلق رو نمیشه گفت، صفر و صد نیست، ولی اون تأثیرگذاری های توی بزنگاه ها، اون تصمیمات درستی که هزینه ها رو به حد اقل برسونه، البته اینا یه شم سیاسی، یه بصیرت باطنی، یه فرقان سیاسی اینا هم میخواد، یعنی لزومن هر کی مجتهد و فقیهه، خیلی هم فقیه بودن تو خیلی مسائل، تحلیل هایی داشتن. حضرت امام تحلیل چیز دیگه بود، تو همون قضیه 22 بهمن آیه طالقانی زنگ میزنه به امام میگه آقا میخوای همه رو به کشتن بدی، این حکومت نظامیه، گفتن چهار بزار کسی بیرون نیاد، شما گفتی باید بشکنه، میزنن میکشن، آقا شوخی ندارن. حتی امام اونجا گفت اگه امر از جای دیگری باشد چه میگویید. ولی به هر حال امام یه تشخیص هایی داشت برای همه، یهو عجیب و غریب بود دیگه، یهو روی چیزایی دست میذاشت کوتاه نمیومد، یهو یه چیزایی رو کوتاه میومد، ولی یهو میگه ما از صدام بگذریم از آل سعود نمیگذریم. یهو یه جملاتی امام میگه، یهو یه طرفیو ضریب میده، یه طرف رو ندید میگیره. در تاریخ شیعه مثلا اینجور سابقه، بله ما وحدت شیعه و سنی داشتیم در طول تاریخ، ولی این مدلی که امام با این قضیه مواجه شد خیلی نادره. الان قدرت دست تو، حکومت دست تو، اصلا میتونی کنفیکون بکنی. یهو اینجور مسئله فلسطین رو برجسته کردن، اولویت دادن، فلسطین اهل سنت اینجور حمایت کردن، نمی گنجه. یعنی قابل تحلیل نیست اصلا، با خیلی از منطقهای ظاهری در نمیاد. ولی امام اینا رو با اجتهاد، نمیخوام بگم همش با شمع سیاسی بوده، اجتهاد کرده امام، مبنا براش داره، استدلال براش داره، صرفا یه حسی نیست، یه حس خوش معنوی یا یک تشخیص سیاسی نیست، یک ضابطه‌ای داره. البته اون تشخیص سیاسی کنار این میاد کمکش میکنه. اینا هم البته طیف‌بندی داره دیگه، یکی 100، یکی 80، یکی 50. بله خدا حاج قاسم واقعا بعضی جای تحلیل صائب و دقیقی داشت. آقا میفهمود که این بحث جریانات تکفیری و اینها رو حاج قاسم قبل از اینکه اینا شکل بگیره به من گفت، گفت من احساس میکنم به زودی همچین جریانی تو منطقه شکل میگیره. این از آقا فهمیدن اینو. خب نشون میده حاج قاسم چه آدم تیزی بوده. ولی بازم شما حاج قاسم بغل حضرت آقا که بذاری معلوم میشه تفاوتا. یعنی حاج قاسم اگه مجتهد بود خیلی فرق میکرد. یه جاهایی توی یه سری مسائل یه ورودهایی داره، یه پرداختی داره. بعضی از این صحبتای حاج قاسم مثلا بنده که میشنوم، بعضیش هم خیلی منتشر هم نشده. اون خاطره که داره تو هواپیمای کرمان داره میره، خانم بدحجاب بغلش، شنیدید دیگه؟ خیلی اونم آنچنان منتشر نشده، یعنی خب برای ماها خیلی دلچسب نیست اونو بخوایم پخش بکنیم. بعد میگه اون خانم موهاش تا اینجا معلوم بود و بعدم اسم بچه‌هاش حسن بود و حسین بود و فلان و اینا. بعد گفتم که خب چیه داستان اینا؟ بعد گفتش که من نماز میخونم ولی مثلا غسل مدل، این مدلی که آخوندا، این عین تعبیر آقا قاسم میگه، این مدلی که آخوندا میگن غسل نمیکنم، همینجور هر وقت لازم باشه میرم یه دوشی میگیرم میام نمازامو میخونم. خب حاج قاسم این حرفو با یک مبنایی داره میزنه، با یه رویکردی داره میگه، اون اصل مبناش هم درسته، ولی اون قواعد فقهی و ضوابط تحلیلی چون به اون عمق دستش نیست، این حرفه با همه صحت و درستی که داره سر جای خودش نمیشینه، خیلی محمل فتنه واقع میشه. شما مشابه اینو از آقا و امام نمیبینی، با اینکه همشون همینو، بلکه غلیظ‌ترشو گفتن، غلیظ‌تر از اینشو گفتن. همین جمله رو شما مقایسه کنید با این جمله حضرت آقا، میگه اینایی هم که روسری برداشتن بنده گاهی قبطه میخورم به اشک و حال و توسل و تضرع اینها، و میدانم که اگر بدانن که دشمن داره از کار اینا سوء استفاده میکنه این کار نمیکنه. این چقدر تفاوت داره، همونا از اون جمله حاج قاسم به مراتب سنگینتره اگه بخوای تحلیل بکنی، برای اینکه حاج قاسم داره در مورد یکی صحبت میکنه که اینقدر حجاب داره، آقا در مورد کسی که رسما ورداشته داره صحبت میکنه، ولی رو ضابطه داره میگه، مبنا داره. حاج قاسم مبنا داره ها، مبناش حرف چهار تا علما و ایناست، ولی نمیتونه تهش شسته رفته به دستت بده که این ضابطه شرعی و دینی و اون قالب و قواره فقهیش چیه. واسه همین این جمله داشته باشه خیلی مهمه. من چرا الان حاج قاسم اینجور هزینه کردم؟ برای همین اون راهنمایی کلان و طرح نقشه رو نمیشه از حاج قاسم گرفت. میشه عاشقش بود تا عالی ترین حد، میشه هم به خیلی از حرفاش به عنوان یک انسان حکیم روشن فکر روشن ضمیر اعتنا کرد، ولی نقشه راه رو با جزئیات نمیشه از این آدم گرفت. یه اصطلاحی دارن اهل سلوک، میگن مجذوب سالک حالات خوب و ارتقای معنوی داره، ترقیات معنوی خوبی داره، ولی به عنوان استاد نمیشه ازش استفاده کرد. برای اینکه یهویی جذبه اومده 10 پله پرتش کرده بالا، این از پله 1 تا 10 و جزئیاتشو خبر نداره، هر چی بهت بگه پله 10 میگه، استادت نمیتونه باشه. با اینکه خیلی خوبه، میتونی از حالاتش استفاده کنی، اصلا دیدنش برکته، برو ببینش. حرفاش هم خوبه، مثلا مرحوم آقای دولابی این شکلی بود، حرفاش خدمتتون هستم، حرفاش خیلی خوبه، اثرگذاره، ولی به عنوان استاد نمیشه انتخاب کرد. برای اینکه این قدمات جزئی یک به یک رفتن و هر کدوم با ضابطه و مبنا رفتن و با ضابطه و مبنا یاد دادن، اینو از اون نمیشه گرفت. این کار عالمه. هدایت جامعه، اثرگذاری اجتماعی کار عالمه. عالم هم که میگم به همین معنای فقهی حوزوی آخوندیشه، کار آخونده به معنای واقعی کلام، از غیر آخوند بر نمیاد. اینو قرص و مسلم بهتون میگم، اصلا در این شک نکنید. هدایتگری های کلان از غیر آخوند بر نمیاد، کما اینکه به کرات هم شواهد اینو نشون داده، به کرات نشون داده. هر چه قدم خوب، هر چه قدم اوکی، هر چه قدم جان فدا، هر چه قدم پاک، کار آخوند، البته نه هر آخوندی، معلومه دیگه، این در کلام بنده معناش معلومه، اون ضابطه رو دونستن با جزئیات، ملاک دستت باشه و بتونی ملاک رو تو یک گفتمانی به خورد جامعه بدی و با اون ملاک آروم آروم سیر بدی و حرکت بدی، تربیت بکنی جامعه رو، این کار آخونده. این تو خیلی مسائل هست. امام، حالا اگه وقت میشد میشستیم روی اینا صحبت میکردیم، اصلا موضوع یه پژوهش و گفتگوه. امام چه کرد از حیث تربیت عمومی برای مردم ما؟ اینجا یه بحث داره. و امام رو با دیگران اگه ما مقایسه بکنیم، هم با خیلی از آخوندهای دیگه، هم با خیلی از شخصیت‌های تاثیرگذار غیر آخوند، رهبران اجتماعی و سیاسی که آخوند به این معنا نبودن، گاهی روحانی هم بودند، فقیه نبودن، مثل سید جمال اسدآبادی مثلا. تفاوت رو میشه خیلی دقیق دید، حتی با شهید اندرزگو تفاوت رو دقیق میشه دید. یه کسی یه نبوغ و استعداد ویژه‌ای داره، شهید اندرزگو واقعا بی‌نظیره، واقعا بی‌نظیره. یه چریکی که خب می‌دونید آخون بوده، البته خب سطح تحصیلاتش آنچنان بالا نبوده، شهید اندرزگو عمر چریک، بعد خدمتتون برسم اینو بگم، یادی هم از بزرگان کرده باشیم، چریک وقتی که لو میره گفتن عمرش تو دنیا بعد از لو رفتن نهایتاً 6 ماهه، شهید اندرزگو بعد از لو رفتن 15 سال زندگی میکنه. تو قالب های عجیب و غریب و شخصیت های عجیب و غریب و جاهای عجیب و غریب و یک شخصیت بی‌نظیر. امام فرمود اگر ما 10 تا اندرزگو داشتیم دنیا رو میگرفت. همین اندرزگو میره خدمت امام، دو سه تا سوال داره خیلی جالبه. یکیش اینه، میگه من سیانور تو دهنمه، همیشه اینو آماده دارم، هر وقت احساس کنم دستگیر بشم بخورم که دست دشمن نیفتم، که اطلاعاتی چیزی اینو. اما میگن حرام شرعی و در بیاره، خودکشی حرام. با قواعد چریکی نمیخون اینی که امام گفت، یعنی شهید اندرزگو چریک بود، قواعد چریکی ایناست، این نمیخورد. امام بخواد فقهی برخورد کنه نمیشه، خیلی هم سخت بود براش. و یکی از دغدغه‌های جدیش هم همین بود که فقط اگه خواست دست دشمن بیفته جنازه‌اش دست اینو بیفته، که همین هم شد. اونا هم خیلی زور زدن زنده نگه داره، ولی خب الحمدلله اونجوری که می‌خواست شد. یکی دیگه همین بحث قیام مسلحانه شه، میگه که ما به این رسیدیم که دیگه بعد قیام مسلحانه کنیم. ما میگه اصلا نیازی نیست به قیام مسلحانه. خب اگه قیام مسلحانه می‌شد تو همین الان ما انقلاب پیروز نشده، آمریکا می اومد واسه تموم بود کار، و هیچ کی هم باورش نمیشد بدون قیام مسلحانه کار پیش بره. با همچین شاه مسلحی، شاه ژاندارم منطقه بود، یعنی هر جایی تو منطقه درگیری میشد شاه میفرستن بره جمع کنه کشور اطراف، بعد یه آخون پاشه وسط بدون هیچ امکاناتی اینو بندازه بیرون، اصلا میشه مگه؟ اینا چیزایی بود که نمی گنجید تو تحلیل های این آقایون. البته برخیش اون جنبه های ملکوتی و قدسی امامه، ولی اون جنبه های ملکوتی و قدسی امام امتداد همین جنبه های تحلیلی امامه، همون افزایش علمی است که خدای متعال در او قرار داده به برکت تبعیت از علم تو مراتب پایین‌تر. همون که آقای بهجت فرمون شما رو تنها نخواهند گذاشت، اگه همینا رو برید ادامه‌ش هم بهت میگن و یادت میدن و میبرنت. آقا خدمتتون هستم.
این یه مدلی هم میشه اراده دارم، یه تعدادی هم سرده کرد دارم این مدلی اراده دارم بزنمش کار کنم، اینه که ما به حالی در یک مجتهد برسیم، به اجتماد در یک نوع فکر برسیم. به عنوان مثال ما مجتهد برمانت آقایش، این قدری ما به حفظ آقا مسلح بشیم که یه جایی هم که خود آقا حضور نداره که برمبانی آقا وادی میشه. و فکر میکنم نمونه عینی مدل هم خود آقا جواسته بوده که مجتهد امام آقا بوده، آثار اون موقع انقدر رشد کرده و زندگی کرده به این نقطه رسیده که آقا بهش حکم برگزاری داده به صحرایی بود در حالی که مشترک نداره و این نقطه سید و همین میشه که میشه مکتب ما خواهم میگه مکتب یعنی که مایه باید داشته باشه که بشه مکتب بیانی
بله ببینید مطلب خوبی است ولی ما اساساً تو این جلسه در مورد قله ها داریم صحبت میکنیم قله های اصیل و رفیع میشه در مورد دامنه و پایین تر از دامنه هم صحبت کرد میشه اینجا من و شما این جلسه رو برگزار بکنیم نهایت سقف ترازی که برای خروجی این جلسه در نظر گرفتیم که یه فعال فرهنگی برای یه مسجدی در بیاره میشد ما موضوع این جلسه رو این قرار بدیم آقا تو مسجد چه شکلی جوان‌ها رو جذب کنیم کار موفقی داشته باشیم مثلا خب اینم خوبه ولی ما داریم در مورد 10 پله بالاتر 10 لول بالاتر داریم صحبت میکنیم مجتهد در مثلا مکتب امام و آقا اینا اولا اصلش باید تعریف بشه که یعنی چی مختصات و مشخصاتش باید گفته بشه بعد این ادعا باید با همون ترازها بررسی بشه روی شخصیتی مثل حاج قاسم من اذعان دارم به این که حاج قاسم شخصیت ممتازی است هم تیزهوش از جهت فکری هم آدم نابغه است واقعا از حیثیت‌های مختلف حتی از حیث فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ولی حالا اینکه الان مجتهد در مبانی امام و آقا بوده نبوده اصلا اون اجتهاد به چه معناست روی اون بحث جدی دارم ولی میخوام به این نکته بالاتری شما رو توجه بدم اونم اینه که شما ببینید آقا یکی از ویژگی‌های اتفاقا خیلی جالب و خیلی خوبش همینه که در عین اینکه ذوب در امام خمینیه یعنی هر چی بنده روی این فکر میکنم و مطالعه میکنم بیشتر مبهوت میشم که آقا چقدر ذوب در امام خمینی هیچ کسی مثل آقا ذوب در امام خمینی نیست با اینکه طبعا رهبران هر چقدر تعلقات به رهبر قبلی داشته باشن بعد این مدتی خودشون یه استواری یه جایگاهی پیدا میکنن آقا هنوز که هنوز ذوب در امام یعنی هر چی هم میخواد بگه زبان امام میگه و همون حرفای امام میگه ولی آن چیزی که آقا رو آقا کرده و این جایگاه رهبری ایشون رو برازنده کرده و تونسته که فرمون رو دست بگیره این نبوده که مجتهد رو مبانی امام بوده این بوده که اتفاقا رو مبانی اسلامی منتقد امام بوده بنده شاید 6-7 سال درس خارج فقه آقا رو کار کردم حالا یا کمتر یا بیشتر خیلی کار کردم خیلی مطالعه کردم یکی از عجایبی که برای بنده بوده توی درس خارجای آقا این صراحت لهجه آقا نسبت به امامه آقا به شدت از جهت فقهی منتقد امامه همین آقایی که میبینید اینجور جونش برای امام در میار میگه بحث قنا امام فتوایی که داره خب امام در مورد قنا موسیقی یه چیز منحصر به فرد و جدیدی گفت دیگه یه دری باز کرد که بالاخره یه چیزی از موسیقی هم حلال بشه با اینکه همیشه در بسته بود در تاریخ فقه ما همیشه موضع نسبت به موسیقی موضع به شدت سفت و سختی بود امام یه دریچه باز کرد و خیلی هم زمان خودش امام هم خیلی آسیب دید از این دریچه‌ای که باز کرد و خیلی هم موجب تعجب بود امام هم همون موقعش هم میدونست و خود امام هم با یک آمادگی اینو ترک کرد که آماده بود برخوردای سفت و سختی باش بشه که شد هم باش هم تو این قضیه هم تو قضیه شطرنج آقا تو درس خارج قنا میفرمود که این مطلب رو امام اون موقع فتوا دادن خب فتوای آقا اگه امام یه در باز کرده آقا 100 تا در باز کرده توی بحث موسیقی این دیگه کلن منحصر به فرد در طول تاریخ شیعه اصلا نداریم همچین چیزی کلا فضای موسیقی رو عوض کرده تو فضای اجتهادی خودش اصلا برده جای دیگه نه اصلا طربناکی رو جز غنا نمیدونه رقص آور بودن رو جز غنا نمیدونه میگه من مزل باشه گمراهی بیاره فساد و زلالت داشته باشه آقا تو درس خارج وقتی این بحث رو میخواست مطرح کنه میفهمد امام یه فتوای نوعی داد مارم جمع کرد این داشته باشین دبیر جالبه مارم جمع کرد به عنوان مسئول مملکت که به ما بگه ابلاغ بشه به دستگاه ها بعد خب خیلی چیز عجیب بود هم تعجب کرده بودن از این فتوای جدید خیلی هم تحول ایجاد میکرد توی ساختارهای حکومتی آقا میفهموندن که من همونجاشم که امام اینو به ما ابلاغ کرد و استدلال کرد، همونجا تو دلم قبول نداشتم استدلال امام، خیلی بیشتر از اینا قائل بودم. پذیرفتیم و عملیشم کردیم، اجراشم کردیم. خیلی عجیبه آقا با اینکه مجتهد بوده و اینجور نظرات بکری هم داشته در برابر امام، یک ذره تو ساختار تشکیلاتی شما نبینید که اون فضای اجتهادی خودش رو ترتیب اثر داده باشه. با اینکه رئیس جمهور بود، رئیس جمهور بود، رئیس مجمع تشخیص بود، صاحب نظر بود. میگه از 19 سالگی پدرم به من گفتش که تو دیگه از کسی تقلید نکن. از 19 سالگی میگه وقتی من رفتم نجف اساتید درس خارج رو ببینم، من مستغنی از اساتید درس خارج شده بودم، فقط رفتم روش هاشون رو بفهمم. 22 سالگیشون رفته نجف، مجتهد بوده که رفته نجف، یک نابغه به تمام معناست، از همین جهت فقهیشم. بعدها هم تو فضای حوزه عاشق مرتضی حائری تعابیری که دامنشون داره و اذعانی که داره به نبوغ فقهیشون، همچین مجتهدی کارو دست میگیره، یک سر سوزن بروز نداره تو عرصه تشکیلات که این مجتهده. آخر خود امام اذعان میکنه بابا این مجتهده، خیلی هم قویه. بعد شهید مطهری میگه بریم سراغ این. جانشین و جایگزین شهید مطهری رو آقای میدونه که تقریبا 20 سال از شهید مطهری کوچیک‌تره. 20 سال تفاوت سنی دارن با هم دیگه. میگن آقا دانشگاه خالی شده، آقای مطهری شهید شده، شما هم برید اسد علی آقا رو ببرید. امام نگاهش به آقا اینه. ولی یک ذره بروز نداره. این از حیث تشکیلاتی او، ولی از حیث علمی کاملا مستقله. تو بحث مجسمش ما اینا رو کار کردیم، مباحثه کردیم خیلیش. تو مجسمه فتواش با امام فرق میکنه. خدمت شما عرض کنم که تو اعانه بر اسم فتواش با امام فرق میکنه، تو موسیقی فتواش با امام فرق میکنه، توی بیع مصحف اونجوری که یادمه فتواش با امام فرق میکنه، تو تشبه زن و مرد اونجوری که یادمه فتواش با امام فرق میکنه. الا ماشاءالله بود که وقتی میخوندیم اصلا برای بنده عادی شده بود. تا آقا میگفت نظر امام این است، میگفتم خب بسم الله، اینم الان میذاره کنار. تقریبا نمیشه، یعنی شاید بگم 60% 70% مدل بود تو درس خارج. سیدون الاستاد تعبیرش نمیشه، سید استاد ما، استاد بزرگوار ما اینطور فرمودن، ولی خب به نظر میرسه که شاید اینطور اگر بگیم بهتر باشه، شاید اونطورش خیلی اینجور جور در نیاد، اونشو نمیشه اینطور پذیرفت، به صد جاش اشکال داره. میخوام عرض کنم ولو آقا امتداد اجتهاد سیاسی و مکتب و مرام سیاسی امامه، ولی آن چیزی که آقا رو آقا کرده و متبهر و قدرتمند کرده توی این تاثیرگذاری های اجتماعی، همون تسلطش به مبانی است. سوالات دوستان، الحمدلله سوالات دوستان تازه داره گرم میشه. حالا خیلی سریع فقط چون 10 دقیقه وقت داریم. بله.
چیزی که متوجه شدم و بیان می‌کنم اینه که شما میگید که آقا لحاظ مثلا تو دو لایه مختلف، میگن مثلا مکتبه توی لایه مکتبه. بله. یا آقا مکتبه توی لایه دیگه. نه اینکه ما الان بیانیتی که آقا رو هیچ کسی دیگه چرا بودم چرا به علما نداریم، این ناشی از اینه که کسی تو این جایگاه نیومده و اگر نیومدش حتما
کما اینکه یه شخصیتی مثل آیت الله مصباح تو اون جایگاه رفته، میبینید چه تعابیری در مورد ایشون هم داره. خدمت دوستان هستم آقا
در ادامه این
بله.
شما در مورد قله ها داری صحبت میکنیم، در جمعی که یه سنی ازشون گذشته، آیا دستیافتنیه؟ چون شاید به نظر میرسه که برای این جمع حاج قاسم شدن شاید راحت تر باشه تا آی مصباح شدن یا آقا شدن، از این جهت که مثلا توی حرف خودتون هستش که ما تو 14-15 سالگی پای درس های جوادی میشستیم و این یکم شاید برای ما ناامید کننده باشه، از این جهت که شاید سنگ بزرگ نشانه نزدن باشه. این
حالا اینکه میشستیم لزوما معنای فهمیدن نیست، به معنی یک کسی که نمیفهمه میشستیم. بله. اینها ببینید اینجوری نیستش که بگیم مثلا حاج قاسم شدن مثلا 5 سال زمان میبره، مثلا آی ام اس شدن 25 سال زمان میبره، خب بریم اون 5 ساله رو دوره کوتاه مدت. نه. اون حاج قاسم شدن هم یه زحمت 50 ساله داره، اون آی ام اس شدن هم زحمت 50 ساله داره، ولی خب اون زحمت توی یک سطح و افق دیگری داره محقق میشه، توی یک جنس دیگری داره محقق میشه. علی ای حال هر جایی ببینید، بنده خیلی قائل به دیر شدن و گذشت زمان و اینها نیستم، برای اینکه تجربه هم نشون داده که یه زمانی فکر میکردم دیر میشه. البته این به معنی نیست که باید تساهل کرد و گذاشت که وقت بره، ولی باورم اینه که فرایند تحول، به قول فلاسفه فرایند شدن، سیرورت، این چیزی که انسان میخواد بهش برسه، درسته که عامل زمان درش دخیله، ولی انقدر عوامل دیگری هست فوق زمان و غیر زمان که عملا عامل زمان به حاشیه میره. یعنی این سن رفقا که هیچ سنای بالاتر از این رو هم بنده دیر نمیدونم، و اگر یه کار صادقانه و روشن با یک تصمیم، البته سنین متفاوت از جهت یه بخشی از همت‌ها، یه بخشیش از موانع، اینو قبول دارم. مثلا کسی که 15-16 سالگی میاد توی این مسیر، اون البته مشکلات خودش رو داره، ناپختگی‌های خودش رو داره و شخصیتش اونقدی گاهی استحکام نداره. خب بالاخره فضای حوزه فضایی است که ابتلاعاتش ابتلاعات سنگینی است. یه طلبه 18 ساله، ما مثلا 18 سالمون بود که معمم شدیم، 15 سالمون تقریبا بود که طلبه شدیم، 18 سالگی معمم شدیم. بنده دو سه ماه بعد از معمم شدنم دانشگاهی رو در تهران در ستارخان، دانشگاه علمی کاربردی هم فکر میکنم رو یاد، بچه 18 ساله تازه معمم شده توی دانشگاه اینجور خفنه وسط تهران رفتیم و ریختن سر اون از فوش و متلک و تمسخر و تحقیر و اینا. خب بنده به خودم نگاه میکنم، فقط کار خدا میدونم که من عمومه در نیاوردم اونجا و ندویدم با گریه از اونجا مثلا فرار کنه، بچه 18 ساله مثلا. اتفاقا وایسادیم اونجا کلکلم کردیم و کلشون هم خوابوندیم، اتفاقا تو اون فضا وضعشون متحول هم شده. عرض کنم که خب اینم یه آفتیست دیگه، اون کسی که با سن کم اومده هم چه مشکلاتی هم داره، یعنی یهو مواجه میشه با یه ابتلاعاتی که خیلی گنده تر از سن اوست، خیلی هنوز به پختگی ها پیدا کنه برای اینکه وارد این چک و لگده و این ضرب و کتک کاری ها بشه. این هم مشکلات از این وره، ولی خب خیلی موانع هم نداره. الان مشکلات معیشتی نداره، اجاره خونه نداره، پول پوشک درگیرش نیست، مدرسه بچه، وام، قسط، هزار و یک مسئله، این درگیری ها و تنش های ذهنی هم نداره. طبعا موانعش از یه جهاتی کمتره، عرض میکنم از یه جهاتی هم یه مزیت ها هم نداره. کسی مثل تو سن و سال شما وقتی میاد حوزه رو انتخاب میکنه، خب بنده هم تو حوزه سیکلیا بودم، هم درس خوندم تو حوزه سیکلیا، هم شاید درس دادم الان دقیقی یادم نیست، هم مثل جایی مثل مشکات بودیم، هم مثلا مرسه معصومیه بودیم، دیدم تفاوت ها رو. خب اون مدرسه سیکلی رو دیدیم، ناپختگی ها و بچگی های اون فضا رو، هم این پختگی های یه جایی مثل مثلا مدرسه مشکا، شخصیت های شکل گرفته و انتخاب کرده، یعنی این مسیری که انتخاب کرده دیگه با او هست. ما ریزش توی طلبای سیکلی الا ماشاءالله داریم، الا ماشاءالله، اگه بگم 70-80 درصد دروغ نیست. میاد بعد 4-5 سال میگه آقا اصلا چیزی اصلا، تازه میخوره مشکلات جدی زندگی، میخوره به بنبست ازدواج، تازه میفهمه داستان چیه، تازه میفهمه طلبگی یعنی چی، تازه داشته خاله‌بازی میکرده، تازه قضیه چیه. ولی اونی که بعد همه اینا اومده، این دیگه نه، یعنی مثلا تو مشکات تو جای دیگه ریزشمون اونقدر که میدونم خیلی کمه دیگه، نه انتخاب کردن این مسیر رو، میدونن قضیه چیه، با یه چشم بازی اومدن. خب اینم یه مزیتیه، اینا رو تو اون قضايا این عوامل رو همه رو باید با هم دیگه سنجید. و البته خدا هم برکتی میده، اثری میده، دستگیری ها و هدایتگری هایی داره. گاهی راه هزار ساله رو یک شبه یک کسی طی میکنه، یه درهایی به روش باز میشه، هم از حیث فهمش، هم از حیث زمینه ها و اسبابش، که کلی میتونه رشد و عروج داشته باشه. خدمتتون هستم اگر. بله بفهم ان شاء الله.
بحث تبعیت از علم که گفتی مالی بند خوده بود، مختارم حدیث علم به ما گفتن که مثلا شما حالا از نقل آیه وحشت گفتن که شما مثلا همون بریم که عمل بکنه تا آیه وحشت بگیم لازم نیست برید مثلا ما بقیه هم تو خودمون بس کرد بعدا میگه بعدا باز برمه بعد باز میشه چه کنون مثلا شرح این مثلا حدیث میگفتن که این فقط این نیستی مثلا تو مباحث مثلا عرفانی باشه مثلا شما میدونی مثلا با پای چپ وارد میشه و پای راست نه فقط نیست که مثلا بحث های بعدی عرفانی وارد میشه یه شما تو دورانی مثلا انتخاب رشته هم چه میمونی وقتی اینا رو عمل میکنیم دوره ها حل میشه.
بله.
این حال مباحث عرفانی نیست. حالا بخواهم این تأثیر تبعیت کردن هم علم هم شاید حالا اونم بسیم اون بلوک حوزه است دیگه. این تأثیرش توی طلبگی حالا توی علمشه توی متبرگی زندگیشه.
این تو همه ابعاد. یه نکته رو عرض بکنم که نکته مهمی است. ببینید من عمل به ما علم، کسی که عمل کنه به آنچه که میداند، این آنچه میداند خب عمدتاً آن مسائلی است که جنبه وجوب و تکلیف داره برای ما. گاهی ممکن اینطور تلقی بشه که خب ما چیز دیگه یاد نگیریم دیگه، همینقدر که میدونیم بچسبیم بهش. ممکن این ذهنیت بیاد. همونا که میدونیم عمل کنیم دیگه. خب شما میگی به طلبش مثلا، خب من بچه به طلبه بشم، من 10 تا چیز میدونم، خودم میدونم که همینا رو عمل نمیکنم، همین 10 تا رو بشینم عمل کنم. نکته گرس اینه که یکی از چیزهایی که به ما تکلیفه و واجبه خود طلب علمه، وجوب و طلب علم، خود یاد گرفتن تکلیفه. دیگه نظر ایشون بر ما محترمه، ولی ما تابع شریعت پیغمبر هستیم. دقت میکنی؟ اینو عرض بکنم، پیغمبر فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، تکلیف بر هر مسلمان. پیغمبر میدونست که مردم این چیزایی میدونن عمل نگردن، میتونست بگه همون رو یاد بگیری نمیخواد برگرد، همون رو عمل کنی نمیخواد چیزی یاد بگیری، فرمود برید یاد بگیرید. اتفاقا خود این یاد گرفتن ها یه دریچه های به همون عمل به همون علم قبلی هم ایجاد میکنه، ولی دنبال این تلمباره نباشین که مفهوم رو مفهوم بیاد، رویکردتون عمل باشه. بعضی وقتا فقط آدم میخواد یاد بگیره، خوشش میاد، چون میبینید یه هیجان و یه شهوتی داره علم و آدم کیف میکنه از این حجم از باسوادی و اطلاعات و مفهوم، کلی کیف میکنه، کلی هم کیف میکنه که اینو بپاشه سر صورت بقیه، ببین چقدر اصطلاح بلغور میکنه. اینا اون شهوت علمیه خیلی خطرناکه.
این مثلا در کنار که طلبه باید درس بخونه خب جزو ممکن باشه، این هم بکنم بال کنار
یه بله همش با همه خدمتون هستم. ببخشید چون وقت کمه، خیلی سریع. حتی آقا فکر می‌کنم مقدم بود چون زودتر
ما الان هستم شاید تو تحریر من کنیم اول هست میدهیم در استقلال ذهنش هم استقلال فکری داشتن. خب ما چجوری این استقلال کسب
اینا؟ البته خب مهارت و تمرین میخواد. ببینید مثل اونه که مثلا بگیم آقا فلان بازیکن فوتبال خودش یه سبکی داره از خودش، مثلا زیدان یه سبکی داره، مسی مثلا یه سبکی داره. عرض کنم که اینا مثلا رونالدینیو ما قدیمی تریم نگه یه آقا استاد هستی مثلا، هر کی یه سبکی داره. دقت میکنی؟ این اینجوری نیست که از اون روز اولی که اینا شروع کردن علا علم به این که صاحب سبکن شروع کردن، نه، این همون پاس دادن و گل زدن و شوتیدن و کله زدن و اینا خورد خورد، هرچی مهارتش رفت بالا و متبهرتر شد توی مثلا تسلط توپ، دید اه مثلا من یه دریبل از پشتم میتونم بزنم، میشه دریبل زیدانی، یه چیز جدیدی ابداع کرد. اینا بیشترش اون ملکه تفکر وقتی برای انسان حاصل میشه و قدرت تعقل، خردمندی، علم ورزی، این وقتی برای انسان حاصل میشه به مرور در خودش مییابد یه نبوغی رو. آقا فرموده بود که من این انسان 250 ساله رو تو زندان فهمیدم، یا مثلا طرح کلی رو تو زندان فهمیدم. یعنی یه حالات خاصی، گاهی یه انقطاعاتی. ما بعضی از این آثار علامه طباطبایی رو توی دوره‌های می‌خوندیم نمی‌فهمیدیم. بعد یه وقتی توی سفر اربعینی بنده بیماری سختی گرفتم تا حد مرگ رفتم و خیلی هم سفر تلخ و بسیار سختی هم برای ما بود و بازگشتش هم برام خیلی سخت بود. ماشینو همین مشکات فکر می‌کنم گذاشته بودم، سال 93 شاید بود، یا 93 بود یا 94، با پرواز اومدیم و بعد اومدم ماشین رو برداشتم تا مشهد با اون وضعیت خودم رانندگی کردم که خیلی هم سخت بود، یعنی اصلا مردم و زنده شدم تا رسیدم مشهد. بعد رفتم جنازم یه 2-3 روزی افتاد و توی اون حالت برزخ و کمای مردن بودم که همون کتابی که نمیخوندم و شروع کردم به خوندن، تازه فهمیدم علامه طباطبایی چی میگه. فهمیدم همه این داستانه یه دری بود برای ما توی این داستان، یه تحولاتی، یعنی اینو احساس کردم که یه حالی باید در من ایجاد میشد، یه تحولات روحی باید ایجاد میشد تا اینا رو بفهمم کم کم. یه بخشش این شکلیه.
اون باب تفکر باز میشه
عرض میکنم همینا که عرض کردم مثالهاش بود، یعنی این که یه حالاتی گاهی برای انسان رقم میخوره، یه مسیری رو میره، آرام آرام یه تحولات روحی، یه زمینه‌های روحی، گاهی ابتلاعاتی پیش میاد، آقا یه زندانی میره، تو زندان یه انقطاعی پیش میاد، یه تحولاتی، یه افکاری، یه دریچه هایی، اون قدرت تفکره و اون استمرار ممارسته هست، یهو قرین میشه با یک سری از گشایش های بیرونی، یه دریچه های بروش باز میشه از یک سری تحولات و عنایاتی. خدمت دوستان هستیم، وقتمون هم تموم شده. بله،
این هدف از اومدن حوزه، اولین هدف علم آموزی مطرح شد. کلا ما هدفمون رو باید علم آموزی بذاریم یا نه باید این قلل مختلف رو هم برای خودمون در نظر بگیریم؟ مثلا این بحثی که شد حاج قاسم حضرت آقا، بیایم بگیم ما هدفمون حاج قاسم شدنه یا نه ما میخوایم اون نوک قله رو ببینیم، سلوان الله و بیت رو میخوایم ببینیم، باید به هدف اون بیایم حوزه یا نه علم آموزی رو که داشته باشیم حالا به هر جایی که رسیدیم خود به خود میرسیم، نه استاد میرسونه.
سوال خیلی خوبیه، خیلی سوال خوبه، یک کاش اینو زودتر می‌پرسین که یکم بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم. خیلی چکی درز بکنم دوستانم دوستانم چون استرس دارن من اینو سریع تموم کنم که فشار نیاد، فشار نخورن خیلی. عرض کنم خدمتتون که چیزی که به ذهن بنده میرسه و حالا جای بحثم داره اینه، ببین قرآن انبیا رو که معرفی می‌کنه بعدش می‌فهمه فبهداهم اقتدی، یعنی هم معرفیشون میکنه هم تو اینا نگاه نمیداره، میگه به هدایتی که داشتن اقتدا کن، نمیگه به اینا اقتدا کن، به هدایتشون اقتدا کن. ما هم به این قله ها باید توجه داشته باشیم، ببینیمشون هم نباید ببینیمشون، و دیدن قله ها از یک جهت آسیب برای ما رو تو اینها نگاه میداره، گاهی اینا ما رو بت میشه برای ما متوقفمون میکنه، قدرت فکر و تحلیل رو گاهی از ما میگیره و خود اینها میشن به عنوان اون مبدعی که ما کنهو به جای شریعت پیغمبر تابع شریعت اینا داریم میشیم. نباید مون، کار سختی، کسی مثلا عاشق علامه طباطبایی باشه ولی در علامه طباطبایی نمونه، همون که من آقا عرض کردم، آقا واقعا عشقش به امام در حد جنونه، اگه تعبیر رکیکی نباشه واقعا در حد جنونه، ولی اصلا در امام نمونده، یعنی امام رو یه قله میبینه در این که تبلور همه این حقایق دینی است و هر آن چیزی که برای من استنادش به دین ثابت شده و در امام رو میبینم از این هدایت استفاده میکنم و اقتدا میکنم، هر جایی هم که برام ثابت نشده بود لزومی نداره که من باز در امام بمونم، عبور میکنم. این که دارم عرض میکنم خیلی مهمه چون خودم تجربه کردم این مسئله، گاهی آدم تو برخی بزرگان مبهوت میشه بعد نمیدونه این قضیه رو چیکار کنه، میدونه این جور در نمیاد ولی نمیدونه چیکارش بکنه، این همینه به هداهم اقتدی، این قله ها رو ببین، در این حال نمون تو این شخصیت ها، هدایتشون رو ببین، اون لطافت ها و مواجهه هایی که اینها داشتن با این حقایق، فداکاری هایی که داشتن، مدل هایی که داشتن برای اینکه اینها رو پیاده بکنن، اینا همش الگوه، یعنی یه متن خامی ما از شریعت داریم، این جلوه کرده در امام خمینی. آدم مثلا شهرت گریزی رو میفهمه یعنی چی، مثلا مبارزه با جاه و مقام رو میفهمه یعنی چی، اینا بروز دادن، اینا اون صدق و اون عشق و اون فداکاری رو مثلا تو حاج قاسم آدم میبینه، ولی لزوم نداره ما تو حاج قاسم بمونیم، که اگر مثلا یه تحلیل فرهنگی و سیاسی هم داشت که خیلی رو مبنای ما نمیخونه، نمیفهمیم، براش استناد و استدلالی نداریم، اینم باید قبول کرد چون حاج قاسم. بعضی هم چه مواجهاتی دارن یا گیر میفتن که ببینم ده فلان شخصیت حاج قاسم چی گفته، خب گفته، دلیل نداره یا استدلالش یا نداشته، من استدلال دیگری دارم، خب حاج قاسم محترم، حاج قاسم به خاطر اون تکیهش به مبانیه که به من ارزش داره، نه اینکه من مبانی یه جوری بچرخونم که با حاج قاسم جور در بیاد، این خیلی مهمه و به اینا توجه داشت. آقام ظاهرا این سوالی داشتن خدمتتون هست.
اولی بحث گفتید که نگاه فرقه
و مسئله
اجتماعی میرسید، اونجاست که دیگه یه تعارضی بین فرقه و مسئله اجتماعی هست. خیلی این... از موزلاتی هم که ما داریم، مثلا شده نگهتان ما استنادی به فرقه ما رد
بله.
قبول من جا میشه، پایش هم همچنان فرقه فرد محور سنتی هم
بله. بنده چون تقریبا فهمیدم، اگه اجازه بدین سریع وارد جواب بشم چون وقت گذشته ببخشید.
حالا صحبت من اینه، شما میگید که الان حوزه رفته خیلی فرقه، حوزه رفته سمت اجتماع، این فرد مثلا محجوز مونه، ولی حالا نظر من اینه که سعی کردم مثلا یه تغییری انجام بدم ولی فقط تونستم یه خراش های اینجا
بله. این فردی که
همچنان همون حوزه
بله. مطلب کاملا درسته، این فرد با اون فرد، یعنی فرد در گزاره اول با فرد در گزاره دوم یکم تفاوت داره. فرد گرایی، حالا بنده شاید تعبیر فرد گرایی هم نکردم، آثار فردی باید مد نظر باشه. یعنی گاهی ما غافل میشیم از این که حوزه قراره در خود من چه اثری داشته باشه. همه میان برای اینکه جامعه رو عوض کنیم. یکی از اساتید فهمون از هر طلبه میپرسه بچه طلبه شده، میگه اومدم جامعه رو عوض کنم. میگه اول خودتو عوض کن، نمیخوای جامعه رو عوض کنی. میگه اینا کنامو محفوظ گرفتم، ما که درستیم، میریم حالا جامعه رو درست کنیم. یعنی یه پیشفرض این شکلی داره. میگه من که الحمدلله اوکی ام، دیگه مونده جامعه، میبینم که خیلی مشکلات داره، برم درستش کنم. یه پیشفرض غلطی است. اونی که عرض بنده بود این بود که از این غافل نشیم، فکر نکنیم که ما دیگه قرار نیست خودمون ساخته بشیم، فقط جامعه مونده، بریم یه چیزی درست کنیم، در بیاریم، تحویل جامعه بدیم، جامعه رو آباد کنیم. نه، یکم بعد اتفاقا تمرکزمون بیشتر باشه. و اتفاقا اصل قضیه هم همینه، اگر این فرده خوب ساخته بشه، از امتداد وجود او این بارش در جامعه هم میشه و آثارش میاد در جامعه. اون مسئله دیگری است، اینکه رویکرد فقه بیشتر ناظر به مسائل فردی است تا مسائل اجتماعی. مطلب درستی است، اشکالی است به فقه، به حوزه. این فرد با اون فرد تفاوت داره. این فرد گرایی در مسیر پاسخگویی به سوالات اونی که شما فهمیدید و مطلب درستی است. اینی که من عرض کردم، این در رویکرد در واقع کشف مسئله به عنوان ضرورت و اولویت، که برای من اول مسائل خودم اولویت داره. ما از این غافل میشیم گاهی، یعنی که الان من که مسئله ای ندارم. ما اینجا توی هم کلاس ها که الان من 5 دقیقه دیگه هم باید برم کلاس داریم یه مواجهات این شکلی. یعنی یه کلاس کلامی داشتیم، به مرور این رفقا این مطلب رو گفتن ما خودمون درگیر این مسئله شدیم کم کم. یعنی خودمون فهمیدیم چرا خودمون نیاز داریم تو این زمینه کار کنیم. یعنی گاهی فقط سر کلاس اعتقادات مثلا میشینیم، میگیم آقا جامعه این شبهاتو داره، چی جواب بدیم؟ ما تو این کلاس با این دوستان یه مدت که بحث کردیم، اینا رسیدن به این که آقا اینا همش سوالات خودمون، ما نمی‌دونیم مثلا همچین سوالاتی داریم و همچین مشکلاتی تو اعتقاداتمون داریم، حالا چیکارش کنم؟ این خیلی اتفاق خوبیه. یعنی این رویکرد باید در یک طلبه شکل بگیره و این توقع در او نسبت به حوزه ایجاد بشه که حوزه تأمین بکنه همینه که من خودم لازم دارم. بعد حالا در من که نهادینه شد، از منم به جامعه میرسه. ولی من نباید مثلا خودمو ندید بگیرم، فقط اومدم یه چیزی برام به جامعه برسونم، خودم ساخته بشم. خدا ان شاءالله به همه دوستان خیر و برکت و رحمتش رو جاری کنه و آن چیزی که حق و مصلحت ما و جامعه ما ان شاءالله پیش روی ما قرار بده و قدرت تصمیم و انتخاب به ما عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.